ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب
یا رحمان و یا رحیم. طبق روال همیشگی برنامه به افق آفتاب، مجال امروزمون رو هم با دعای سفارش شده مرحوم استاد آیت الله بهجت آغاز میکنیم. اللهم اغننی به حلالک عن حرامک و به فضلک عمن سواک. خدایا مرا به وسیله حلالت از حرام بی‌نیاز کن و با فضل و بخشش از هرچه غیر خودت بی نیاز ساز. الهی به امید تو. مشتاق باران رحمتی باش که در این لحظه ها میباره. بیقراره یک قرار ظهرگاهی در ماه شعبان. بیتاب باش، بیتاب نور در این نیم روز بهاری. این لحظه های ناب استجابت و قدر بدون. دل تو بسپر به جمال و جلالش که تا همیشه زنده و پاینده هست. اسم زیباشو به تکرار بر زبان بیار. بگو یا حی و یا قیوم به امید خودت. سلام بر شما، درود بر شما مردمان سرزمینم ایران عزیز و اسلامی. خیلی خوشحالیم که در این بهار زیبا در ماه فروردین 1400 و در ماه عزیز شعبان همراه هستید با برنامه به افق آفتاب از رادیو ایران. یادتون میاد چند روز پیش لحظه سال تحویل چه دعایی کردیم؟ از خدا خواستیم که حالمون رو تغییر بده، حالمون رو دگرگون کنه و گفتیم حول حالنا الى احسن الحال، ازت بهترین حال رو میخوایم. ما این حال خوب، این دعای خوب، این آرزوی خوب رو برای شما عزیزان داریم. ایشالله که بهترین حال نصیب شما بشه. پویش رادیو ایران هم که حتما دیگه این چند روزه باهاش به خوبی آشنا شدین، بهترین حال، و شعارش هم اینه که حالا بهترین حال. همین حالا بهترین حال رو براتون آرزو میکنیم. نگاهی دیگر. حتی میوه های کالم شوق رسیدن به کمال دارن. رسیدن اصلا یه اشتیاقه، یه اشتیاقیه که تو همه ذره های هستی وجود داره. ناپختگی اصلا ارزش به حساب نمیاد. اصلا زندگی رو شاید بشه اینطور معنی کرد که حرکت از مبدأ ناپختگی به سمت و سوی پختگی. زندگی یعنی تغییر، تغییر از ماده به صورت. مطمئنن تو وجود همه ما کمال خواهی هست، یه خواسته فطری هستن. فطرت هم که خب سرمایه مشترک همه آدم ها هست. قد و قیافه و نژاد و زبان و جنسیت آدم ها با هم فرق میکنه، ولی مطمئنن فطرت همه انسان ها، فطرت همه انسان ها یکسان هست و مشترک. فطرت همه آدم ها شوق و تمنای رسیدن به کمال رو داره. فطرت سرمایه مشترک و مقدس هممونه، همه ما آدم ها. این سرمایه مشترک و خدایی شوق و خواهش کمال داره. عده‌ای به این شوق و خواهش خب پاسخ مثبت میدن و عده‌ای هم این شوق و خواهش، خواهش درونی رو با آوار بی‌توجهی و غفلت به فراموشی می‌سپارن. خوش به حال ما، خوش به حال ما اگه در مسیر حرکت و تغییر از حال بد به سمت حال خوب و از حال خوب به سمت بهترین حال حرکت کنیم. خیلی خوشحالیم و خیلی ازتون ممنونیم که در 11 روز از فروردین ماه 1400 همراه هستید با برنامه به افق آفتاب. اما خدمت شما باید عرض کنم که بانگ نماز در نیم روز 11 روز از فروردین ماه امسال به افق تهران، پایتخت کشورمون، ساعت 13:08 خواهد بود. میخوایم که حالتون رو خوب کنیم، یه بخشی رو تقدیم میکنیم به شما به این امید که حالتون خوب بشه.
قرآن قرآن قرآن
بهترین ها
ها
هر چی میتونید از عمرتون، وقتتون، فکرتون، قلبتون، پولتون هزینه قرآن کنید.
اشرق دربی بالقرآن رمضا.
چیکار کنیم حالمون خوب بشه؟ دانشجویی داشتم خیلی جالب بود. عزیزانش از دست داده بود، پدر و مادر رو، در یک تصادف. میگفتم چته؟ میگفت داغون شدم. گفتم چرا؟ گفت عزیزام از دست دادم. کدام خدا رو داری؟ پیامبر نه پدر داشت نه مادر، اما دوست داری خوشحال شو کنی؟ گفت بله. گفتم تو قنوت نماز سوره ابراهیم آیه 41 رو بخون، هر کس این آیه رو بخونه خیلی آرامش پیدا میکنه، روح پدر مادرم شاد میشه. این آیه رو خوندش. هفته بعد که کلاس داشتم اومد گفت آقا خواب پدر مادر رو دیدم، لباس نورانی سفید پوشیده. گفتم فرزندم تو باعث نجات ما شدی، اگر دنیا رو برای من انفاق میکردی برابر این آیه نیست که تو کنود میخونی و من شاد میکنی. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب خدایا پدر و مادرم و تمام مؤمنین رو و تمام خوبان رو در هر جای جهان هستن خدایا مورد رحمت قرار ده، به خصوص در روز قیامت اینا رو مورد بخشش قرار ده. سوره ابراهیم آیه 41.
ابتی علمنی القرآن لأعطر منه الأكوان و ارتله و اجوده و روی من الظمآن.
ابتی علمنی القرآن لأعطر منه الأكوان و ارتله و اجوده
بتلاوته
روحي تسمو،
بتدبره
عقلي ينمو،
بتلاوته
روحي تسمو،
بتدبره
عقلي ينمو، ويزول به عني الغم فظل سعيدا فرحانا.
أبتي
آرزوی غفران الهی میکنیم برای همه گذشتگانمون، الهی که حالشون خوب باشه در سرای ابدی، و آرزوی حال خوب میکنیم برای خودمون در این دنیا که قطع به یقین اگه حالمون تو این دنیا خوب باشه مطمئنن در سرای باقی هم حال خوبی خواهیم داشت در حضور پروردگار. خیلی ممنونم که با ما همراه هستید در برنامه به افق آفتاب، و امیدواریم که همچنان همراهی خودتون رو با این برنامه داشته باشید.
پنجره رو به آسمان.
در دل طبیعت رودها با ما حرف دارن. حرفشون اینه که جاری بودن رو از ما یاد بگیرین. رود اگه یه جا بمونه مردابه. رود اونقدر میره و میره و میره تا به بی نهایت برسه، به دریا، به اقیانوس. رودا میخوان با رفتن و رفتن و رفتنشون به ما درس سیر و سلوک بدن، درس رفتن و رفتن و رفتن تا رسیدن به اون بی نهایت هستی بخش. رود حواسش جمعه، رود حواسش هست که قطره قطره داراییش مال دریاست. خب خدمت شما یادآوری کنم که هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:08 خواهد بود، اما در این فرصت میخوایم دوباره سری بزنیم به یکی از نقاط زیبای سرزمین عزیزمون، آشنا بشیم با یکی از مساجد کشورمون، همراه با همکارم سرکار خانم مهدی پهلوانی در هر روز یک مسجد.
هر روز یک مسجد. امروز به یک شهر زیبا و تاریخی اومدیم، یزد، شهر قنات و قنوت و قناعت، تا آشنا بشیم با مسجد حظیره این شهر. مسجد حضیره تو محله برجپیر یزد هست، دقیقاً ضلع شرقی خیابان امام خمینی رحمت الله علیه. حضیره ابتدای یک مسجد قدیمی بوده که یه شکل و شمایل خیلی ساده‌ای داشته، یک اتاق گچی با نمای آجری، حالا اون بناهایی که ما معمولاً در شهر یزد می‌بینیم. معروف بوده به حضیره محمدیه اینجا که هم محل عبادت بوده و همین که فقرا یک قسمتی از این مکان اجازه سکونت داشتن. اما بنای کنونی حضیره معروف هست به روضه محمدیه که یک بنایی با کاشیکاری های مرمر که ما بجز قسمت محراب تمام مسجد رو میتونیم از این سنگ ببینیم. هم نمای بیرونی بسیار بسیار زیبایی رو داره و همین که وقتی وارد مسجد میشین این هنرهای اسلامی حال و هوای خاصی به مسجد بخشیده. معمولا قشنگی هر مسجدی تو محراب اون خیلی بیشتر نمایان میشه. محراب مسجد تو ضلع جنوبی مسجد حضیره قرار گرفته که این محراب با کاشی‌های معرق و نقوش گل و بوته زینت پیدا کرده. این نکته رو هم بگم که دقیقاً در کنار این محراب ما آرامگاه سومین شهید محراب یعنی آیت الله صدوقی رو داریم. اومدید اینجا هم دو رکعت نماز بخونید و هم ذکر فاتحه‌ای برای آیت الله صدوقی داشته باشیم. همونطور که گفتم نمای بیرونی مسجد حضیره یزد آجوریه. ما 5 مناره کوچیک هم در قسمت بدنه مسجد داریم که این مناره ها هم مثل سایر قسمت های مسجد با خطوط کوفی و گلچین آجر تزئین شده. برای ورود به مسجد حضیره یزد 3 در ورودی قرار دادن که من پیشنهاد میکنم از در اصلی وارد بشین که یک در بزرگ فلزیه که با خطوط هندسی تزئین شده. مساجد حال و هوای معنوی خاصی را دارند، خصوصا به خاطر حضور نمازگزاران و ریش‌سفیدهای یک محله توی یک مسجد. ما میتونیم بیشتر این معنویت رو توی مساجد قدیمی حس بکنیم. بهتون پیشنهاد میکنیم که به شهر یزد اومدید حتما از مسجد حضیره هم دیدن بکنید و اینجا 2 رکعت نماز بخونید.
خیلی ممنونم از همکارم سرکار خانم پهلوانی که رفتن به شهر من، شهر یزد، مسجد حضیره. این نکته رو بگم خدمت شما دوستان شنونده که به واقع یکی از مساجد مهم معاصر در شهر یزد هست، به ویژه در دوران انقلاب اسلامی که اصلا معروف هست به پایگاه انقلاب در شهر یزد. مسجد بسیار دیدنی و بزرگ و زیبایی هم هست، حتما اگر سری زدین به شهر یزد از این مسجد دیدن کنید و صد البته که بازم ازتون میخوایم با رعایت تمام شیوه‌نامه‌های بهداشتی این کار رو انجام بدین. البته خب این روزها که سفر ممنوع هست، دعا میکنیم که هرچه زودتر از شر ویروس کرونا خلاص بشیم و بتونیم که گشت و گذار بکنیم در سرزمین عزیز و پهناورمون. همراهان برنامه به افق آفتاب، در این فرصت میخوام که شما رو دعوت کنم به شنیدن یک منبر از عالمی بسیار محبوب و دوست داشتنی، مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی.
به امر به معروف و نهی از منکر در فقه ما هست که دارای مراتب و درجات است و فقهای ما که وارد میشن میان به حسب ادله‌ای که دارن در باب فرمایند 3 مرتبه دارد یا 3 درجه دارد، ها تعبیر بکنید. هر مرتبه دارای درجه یا هر درجه دارای مراتب. قلبی تعبیر میکنم، لسانی، یدی. اما قلبی یعنی چی؟ در باب قلبی ما یه بحث در فقهمون داریم و این است که شخص مؤمن و مسلمان برش حرام است که قلبن راضی بشود به عمل منکر، رضا به عمل منکر. میبینم طرف داره کار حرامی انجام میده، خوشم میاد، اونچه خیلی سادش کرده. این خوش اومد حرام معصیت کرده، اونچه خیلی سادش کردم، رضا به منکر اسمش میذارم. از این طرف این حرامه، یه عمل واجب داری. واجب است کراهت نسبت به چی؟ خوب دقت کن، نه خوشت نیاد، باید بدت بیاد. من مسئله شدید دارم میگم، حرمت رضا به منکر یا ترک معروف فرق نمیکنه. از این طرف وجوب کراهت یعنی تنفر نسبت به چی؟ به منکر یا چی؟ ترک معروف فرق نمیکنه. شد؟ اینم جاشه، یکم جاشه که من میگم. و این است که حرام است رضا به منکر و واجب است کراهت نسبت به چی؟ رضا کراهت مقابل هم هستن، اون میل است و خوشنودی، این تنفر است نظر درونی. امر به معروف نهی از منکر ما بنا کردیم یعنی چی؟ و این است به این که غیر را وادار کردن به چی؟ به عمل کردن به احکام شرعیه. حالا واجب است عمل کنه، چی؟ حرام است ترک کنه. احکام شرعیه گفتم که احکام شرعیه هم واجبات هم محرمات است. در محرمات باز داشتن غیر است از چی؟ از عمل حرام. و این جز اونا نیستش، اصلا به قول ما تو مصادر اون نیست، رضای درونیه. من اونی که در باب امر به معروف و نهی از منکر نسبت به مراتب و درجاتش گفتن که قلبی، لسانی، یدی، اینجاست که من شروع کنم. و اون که قلبی معناش اینه که از نظر درون وقتی منکر رو میبینی باید بدت بیاد، واجبه برای تو و حرامه که باشد بیاد. اینجا مسئله دوم پیش میاد و او این است به این که این رو باید ابرازش بود، اظهارش بود. سه جور اظهار کردن. یک، با اونیست که اظهار کنم بدون این که از زبانم استفاده کنم، بدون این که از دستم استفاده کنم. مگه میشه؟ بله. وقتی دیدم عمل منکری صادر شد، مثلا فرض کنید از غیر، توجه کنید چه بس با یه چشم بستن طرف متوجه بشه چی بشه؟ احتمالش بدم با این کار چی میشه؟ دست برمیدار. چهره را عبوس کردن، در هم کشیدن، رو را از او برگرداندن تا میره بالا، حالا بهتون بگم، پشت کردن به او، ترک مراوده کرد، همینجور میرم جلو. اینا همه مبرزهایی هستند، مظهرهایی هستند که در درون من گذاشته است. با این رقم دارم اظهار بدم، احتمال بدم به این که چه اینها مؤثره در اوست که این ترک کند چیو؟ عمل حرام. حتی لازم نیست ترک، تقلیل پیدا بکنن عمل معصیتش، کم بشه. اینه نهی از منکر قلبی که میگن فقها، غیر اون بحثه. اینا دو تا سوال، اولا واجب بدت بیاد، ثانیا چیه؟ اگر احتمال میدی به این که مؤثر است ابراز کنی این بد آمدن درونیت را، واجب است بگی اگه میدونی به یک حسن باز دارنده اوست.
به هرچه که در عالم از جهان به نگاه اوست، ما قطره ای به دریا، دریا محمد است. که هرچه که در باورم همه در کلام اوست، حق را اگر بگویم حق با محمد است. همه جان است که جهان است، چه بخوانیم چه بگوییم، که در اینه چه جزونی، همه آنی همه اونی. عالم برای اوست، که جان آشنای اوست، نفسم در هوای اوست، والا محمد. دل مبتلای اوست، که مرا جان فدای اوست، که خدایم خدای اوست، والا محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بهترین حال رو برای یکایی که شما عزیزان آرزو میکنم. الهی هر جا که هستید هموطنان عزیزم، تنتون سلامت باشه و حال دلتون خوب خوب خوب. الهی آمین. ممنونم از اینکه همچنان همراه هستید با برنامه به افق آفتاب در 11 روز از فروردین ماه سال 1400 و 17 روز از ماه شعبان المعظم. دوستان عزیز شنونده، ما امروز برای استقبال از اذان ظهر به افق تهران کلام خداوند رو در سوره مبارکه حشر خواهیم شنید، آیات 22 تا 24 و نکاتی که در این آیات نهفته رو مثل روزهای گذشته از زبان آقای رستمی خواهیم شنید که امروز هم در کنار ما هستن، البته از طریق فضای مجازی این ارتباط برقرار شده. آقای رستمی سلام و درود بر شما.
سلامت باشید. من هم مثل همیشه آغاز به نام خدای الرحمن عرض سلام و ادب و احترام. و چقدر خوبه که داریم در مورد بهترین حال یا حال خوب صحبت میکنیم و خیلی سپاسگزارم از شما.
خیلی متشکرم از شما. آقای رستمی، میخوایم از زبان شما بشنویم که چه نکاتی در این آیات نهفته، آیات 22 تا 24 سوره مبارکه حشر.
خواهش میکنم. سوره مبارکه حشر آیات 22 تا 24 آن بخشی است که بسیار بسیار در منابع حدیثی داریم. از جمله آیات سفارش شده سوره مبارکه حشر آیات 22 تا 24 هست. چرا؟ چون آن هنگامی بزرگی است که آدمی در برابر خدا قرار میگیره و این قرآن است که دارد در سوره مبارکه حشر به ما میآموزاند خدا رو با کدام اسما و با کدام صفات مورد خطاب قرار بدیم. بسیار بسیار شنیدیم هو الله الذی لا اله الا هو. الا هویی که در اینجا مطرح میشه از نگاه اهل تفسیر و آنهایی که رویکرد عرفانی دارن بسیار مورد نظر هست و در منابع حدیثی داریم که محتمل است اسم اعظم پروردگار در سوره مبارکه 8 و آیات 22 تا 24 باشه. برای همین مداومت بر تلاوت و قرائت این آیات بسیار مورد نظر هست و اما معانی بلندی که در این آیات خداوند برای ما قرار داده است. او خداییست که جز او هیچ معبودی نیست، دانای نهان و آشکار است. ببینید وقتی آدمی در زندگی صحنه‌های زیادی رو تجربه میکنه، یعنی تجربه زیست محیطی خودش رو به یاد میاره، به یاد میاره که در بسیاری از صحنه‌ها و رویدادها آدمی باور کنیم که از یاد میبره خدا داره او رو میبینه. برای همینم هست که قرآن به صراحت میگه علم یعلم به ان الله یرا. آیا واقعا اون هنگامی که در خفا و پنهانی ها هستید، در دل تاریکی های شب هستید، خدا رو ناظر بر افکار خودتون، بر گفتار خودتون و بر اعمال خودتون نمیبینید؟ این نکته مهمی است و لذا در این آیه داریم خدا رو صدا میزنیم، آن خدای غیب آفرین، آن خدایی که نهان و آشکار ما را میداند، هو الرحمن الرحیم. یکی از دوستان ما شوخی میکرد، میگو من سر این که شما به نام خدای الرحمن آغاز میکنی رو دریافتم، چرا که وقتی که پژوهش کردم در نهج البلاغه امیر مؤمنان علیه السلام یافتم که هر کجا امیر المؤمنین الله نام آفریدگار پروردگار رو برده با الرحمن ممزوجش کرده و قرینش کرده. من لبخند زدم، گفتم که خودم میگفتی تا بهتر راه نمایید بکنم، خداوند دو تجلی داره، الرحمن و الرحیم. یکی اون فضیلت عامه است، یکی فضیلتی است که خداوند در ارتباط خاص با بندگان زبده خودش داره. برای همین خداوند رو میخوانم با نام خواندنی که همه بندگان سر سفره خدا نشستند و از این منظر میخوانیم به نام خداوند بخشنده مهربان. خدا وقتی میبخشه چگونه میبخشه؟ آن بخششی که فراگیره، آن بخششی که مشمول حال همه ماست. در آیه بعد روبرو میشویم هو الله الذی لا اله الا هو، دوباره خدا رو میخوانیم به نام در حقیقت الله و رفتن رو به سمت اینکه اوست خدایی که جز او معبودی نیست، همان فرمان روای پاک، سالم از هر عیب و نقص، ایمنی بخش، چیره شکست ناپذیر، جبران کننده، شایسته بزرگی و عظمت و خدا از آن